ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 9 آبان 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها.
شب بخیر شنونده گرامی. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که ایالات متحده و اعضای اروپایی برجام برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای مصمم هستند. آنتونی بلینکن که با شبکه خبری CNN گفتگو می‌کرد در عین حال افزود: ما همچنان نمی‌دانیم آیا تهران خواهان پیوستن مجدد به مذاکرات به شیوه‌ای معنادار هست یا نه، اما اگر باز نگردد ما تمام گزینه‌های لازم را برای مقابله با این مشکل دنبال خواهیم کرد. این اظهارات آنتونی بلینکن یک روز پس از آن بیان می‌شود که رهبران آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیامدهای خطرناک آن پایبندی به توافق هسته‌ای سال 1394 را از سر بگیرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران مطمئن نیست که میخواهد مذاکرات احیای برجام را از ادامه آخرین دور در وین که پیش از انتخابات ریاست جمهوری متوقف شد ادامه دهد یا نه. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه ایران با بیان این مطلب افزود که شاید منطقی و ساده تر آن باشد که ابتدا به همان نقطه ای بازگردیم که دونالد ترامپ از آن خارج شد. با این حال امیر عبداللهیان تأکید کرده که تصمیم جمهوری اسلامی بازگشتن به این مذاکرات است. این مذاکرات که پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا با هدف احیای توافق برجام در وین برگزار می‌شد، پس از ششمین دور خود در خرداد ماه سال جاری متوقف شد و همچنان متوقف مانده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرده که افغانستان در دوران طالبان بازویی برای جمهوری اسلامی و کشورهای مسلمان دیگر باشد.
ما خیلی امیدواریم بیم که مثلا آینده در افغانستان یک کشور اسلامی باشه که تب بازویی برای ما باشه، بازویی برای جمهوری اسلامی و همه این کشورهای دیگر باشه.
مولوی عبدالحمید در مصاحبه جدید خود با وبسایت دیدار با تکرار مواضع حمایتی پیشین خود از گروه طالبان ضمن تاکید بر اینکه این گروه خیلی تغییر کرده افزود که منتقدان طالبان در نقد آنها تندروی می کنند. مولوی عبدالحمید که پیش از این نیز پیام تبریکش به طالبان در پی تصرف افغانستان جنجالی شده بود، از کشورهای دیگر خواست درباره طالبان پیش داوری نکنند و ابراز امیدواری کرد که طالبان بتوانند اسلام واقعی را پیاده کنند. این اظهارات در حالی بیان می شود که در دوران کوتاه به قدرت رسیدن طالبان، تعداد زیادی از دختران افغان از حق تحصیل محروم شدند و برخی زنان، ورزشکاران، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و هنرمندان از این کشور گریختند. طالبان همچنین با اجباری کردن حجاب و برقراری تفکیک جنسیتی گسترده باعث شدند که بسیاری از زنان فعال در دولت شغل خود را از دست بدهند. و شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه بیش از 35 هزار واحد نسبت به روز شنبه کاهش یافت و به 1,340,000 واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس در دو ماه گذشته، یعنی تقریبا از آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی، حدود 235 هزار واحد سقوط کرده. بخش عمده این سقوط در دو هفته گذشته اتفاق افتاده. روز شنبه نیز شاخص بورس 18 هزار واحد ریزش کرده بود. در میان شرکت‌های بورسی بیشترین ریزش ارزش سهام مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزات، پتروشیمی و نفتی بوده. اواسط مرداد سال گذشته با اوجگیری عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس، شاخص کل به بیش از 2,000,000 واحد نیز اوج گرفت، اما از آن زمان شاخص روند نزولی داشته و بسیاری از کسانی که تازه وارد بازار بورس شده بودند زیان دیدند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. درخواست دوباره آمریکا و اروپا از ایران برای بازگشت به میز مذاکرات. وزیر خارجه ایران میگوید برجام به نفع ایران نبوده است. ادامه سقوط شاخص بورس تهران، سقوط 35,000 واحدی در 24 ساعت گذشته. و عربستان میگوید گفتگوها با ایران تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که آمریکا و اعضای اروپایی برجام از ایران خواستند به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیامدهای خطرناک آن پایبندی به توافق هسته‌ای 1394 را از سر بگیرد، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید برجام یک سند قطور 100 و چند صفحه‌ای است که از نظر اقتصادی و در عمل به نفع ایران نبوده و شرایط را از قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران سخت‌تر کرده است. ایران و قدرت‌های جهانی تا خرداد امسال 6 دور مذاکرات برای احیای برجام را در وین برگزار کردند، اما از زمان شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی در ایران این مذاکرات متوقف شده و هنوز زمان دقیقی برای آغاز آن اعلام نشده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را جویا شدم.
این فقط یک نوع فرافکنی هست از طرف آقای امیرعبداللهیان و از طرف کلن سیستم جمهوری اسلامی برای اینکه بیان و این مسئله مذاکره رو از بین ببرن. چون از یک طرف آقای امیرعبداللهیان میگه که ما هیچ مشکلی نداریم، همپیمانان منطقه‌ای ما و کشورهای همسایه ما بایستی در جریان مذاکرات برجام قرار بگیرن. از یک طرف دیگه ایشون میگه که آقای بایدن فقط میتونه با یک فرمان اجرایی مسئله حل بکنه. نه، این واقعیت نداره، به خاطر اینکه امریکا میتونه برگرده به برجام، ولی امریکا در طی این مدت تحریم هایی رو وضع کرده که این تحریم ها رو میگه یک جا بر نمی دارم. ایران میخواد تحریم ها یک جا برداشته بشه، ولی خودش به غنی سازی اورانیوم زیر 20% بر نگرده، میخواد همین 60% رو نگه داره. یعنی نشانگر همون مثال معروف هست که هم خدا رو بخواد هم خرما. حالا همین کار رو جمهوری اسلامی داره میکنه. جالب توجه اینجاست که در نوامبر گذشته وزیر خارجه وقت ایران آقای ظریف اعلام کرده بود که برجام مثل در چرخانه جلوی ادارات نیست که از این طرف بری از اون طرف بیای بیرون. برجام مثل گیشه سینماست، باید بلیت بخری بری تو. خب اگر اینجوری هست، ایران هم بایستی بلیت خودش رو تهیه بکنه و بیاد داخل. اینجوری نیست که امریکا فقط یک طرفه بخواد این کار رو بکنه. این به نظر من نیازمندی های داخلی ایران هست که آقای امیرعبداللهیان به این گونه داره مطرح میکنه.
آقای سمی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرده که به رغم تمایل ایالات متحده و اعضای اروپایی برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای، اما مشخص نیست که تهران خواهان پیوستن دوباره به این مذاکرات هست. با این حال او تهدید کرده که همه گزینه‌های لازم برای مقابله با این مسئله در نظر گرفته میشه. این گزینه‌ها مشخصاً چه چیزهایی هستند؟
ببینید، گزینه‌ها میتونه تحریم‌های شدیدتر باشه یا میتونه تهدیدات نظامی باشه. ما همین چند روز گذشته دیدیم که امریکا هواپیماهای B-1B خودش رو که قابلیت حمل موشک‌های سنگرشکن رو هم دارن به منطقه فرستاده، تحت اسکورت مصر و کشورهای دیگه این کار رو انجام داده. از طرف دیگه جمهوری آذربایجان با اسرائیل روابط خودش رو بهینه داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی به اسرائیل حتی اجازه فرود هواپیماهاش در اونجا برای سوختگیری رو خواهد داد. پس میبینیم که گزینه های نظامی رو هم این کشورهای بزرگ دارن بهش نگاه میکنن و اینها همه پیام هاییست، هر چقدر در لفافه، ولی پیام هاییست که به نظر من دولت مردان در ایران باید بهش توجه بکنن، اگر نه ممکنه مسائل و اختلافات منطقه‌ای رو ایجاد بکنه که بازگشت از اونها بسیار دشوار خواهد بود.
آقای اسمی، برخی رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی معتقدند که تعلل ایران در بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای برای توسعه برنامه هسته‌ایش هست تا ابزار فشاری برای مذاکرات داشته باشه. با توجه به فشارهای سنگین اقتصادی که الان دولت جمهوری اسلامی باهاش روبروست و هر آن احتمال فروپاشی اقتصاد ایران میره، این تحلیل وقت‌کشی چقدر منطقی است؟
به نظر من این وقت‌کشی نیست، این یه مقدار نادانی سیاسی، به این دلیل که اگر میتونستن این فکر رو داشته باشن که این مذاکره چه باری براشون داره و چه منفعتی داره و مذاکره نکردن چه بار و منفعتی داره، قدر مسلم میدونستن که مذاکره کردن منافع بیشتری داره، اما این صحبت نکردن و این چندگانه گویی ها نشانگر این هست که در داخل خود سیستم یکسان شده فعلی جمهوری اسلامی هم اختلافات زیادی هست. مسلمه که یک عده‌ای میخوان برگردن به برجام چون منافع اقتصادی شخصیشون براشون مهمه، یک عده‌ای هم هستن که میخوان روی همون به اصطلاح آرمان‌های انقلابی خودشون باقی مونده باشن و بگن تا آخرین لحظه با امریکا بجنگیم. این دشواری‌های داخلی هست که اجازه نمیده یک فکر درست و یک استراتژی بجا عملی بشه در ایران.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه بیش از 35 هزار واحد نسبت به روز شنبه دچار ریزش شد و به 1,340,000 واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس طی دو ماه گذشته، یعنی تقریبا از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، حدود 235 هزار واحد سقوط کرده است. بخش عمده این سقوط در دو هفته گذشته اتفاق افتاده است. در این میان شرکت‌های بورسی بیشترین ریزش ارزش سهام مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزات و همچنین پتروشیمی و نفت بوده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، را درباره دلایل سقوط بورس تهران پرسیدم.
منفعل اقتصادی تهران برای توضیح دلایل سقوط شدید شاخص کل بورس تهران تاکید میکنند بر چند عامل، از جمله اینکه پولا از بورس خارج میشن برای سرمایه گذاری در بازارهای موازی و مطمئنتر مثل بازار اوراق مالی که نرخ بهره بالایی داره، همینطور پولها میرن به طرف بازار رمز ارزها. عامل دیگه‌ای که ذکر میشه برای توضیح خروج پول از بازار سرمایه این هست که تصمیم گیری در مورد نرخ خوراک صنایعی مثل پالایشی ها و پتروشیمی ها در حاله ای از ابهام هست و چون این صنایع نقش اصلی رو دارن در بازار بورس، شماری از سرمایه گذاران در این بازار دچار ترس شدند و خودشون رو کنار میکشن. عامل دیگه ای هم ذکر میشه و اون نگرانی از قیمتگذاری های دستوری هست برای بعضی از محصولات مثل سیمان و فولاد یا خودرو، و این هم به جو نگرانی به گفته محافل تهران دامن زده. ولی در ورای این عوامل مقطعی که احتمالاً تأثیر هم داشتن، فروریزی بازار سرمایه به نظر من عامل اصلیش جو کلی اقتصادی و سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران هست، از چشمنداز تورم گرفته تا قیمت ارز یا همینطور تنش‌هایی که سنگینی می‌کنه بر گفتگوهای مربوط به احیای برجام و آینده این موافقتنامه. بنابراین در مجموع این وضعیت کلی اقتصاد ایران است که توضیح میده دلایل این سقوط چشمگیر رو، و البته عوامل دیگه هم است.
آقای خاوند، دست کم در یک سال گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به یک حبابی در بورس تهران هشدار می‌دادند. این حباب دقیقاً چه بود و چه هست؟
ببینین، عامل اصلی حباب در بورس، نه فقط در تهران، در تمام دنیا، اینه که افزایش قیمت سهام با واقعیت‌های اقتصادی یک بازار سرمایه ملی تطبیق نمی‌کنه. به عنوان نمونه، در کشوری مثل ایران که وضعیت بسیار آشفته است، نرخ تورم بالاست، نرخ رشد بسیار بسیار پایینه، سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداره، هیچ دلیلی وجود نداشت برای اینکه در چنین شرایطی شاخص کل سهام به صورت دائمی افزایش پیدا کنه. تنها یک عامل میتونست این رو توضیح بده و اون افزایش قیمت دلار بود. چون قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنه، در نتیجه دارایی‌های موجود در بورس هم قیمت تومانیشون، قیمتشون به تومان، به پول ملی ایران، افزایش پیدا می‌کنه. ولی خارج از اون همه شرایط آماده بود در ایران برای اینکه بازار سرمایه راکت بماند، و این افزایش طبعا جنبه حبابی داشت چون به هیچ وجه منطبق نبود بر واقعیت‌های درونی اقتصاد ایران.
آقای خاوند، در کنار سقوط شاخص بورس در ایران، ما شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی هم هستیم. پرسش اینجاست که خود ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و مشاور اقتصادیش محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی تبلیغات زیادی می‌کردند که چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم، اما این روند رشد قیمت‌ها همچنان ادامه داره. دلیل عمده‌اش چیست؟
ببین، اگر غیر از این بود عجیب بود، چون چه تحولی در عرصه اقتصادی ایران اتفاق افتاده که نرخ تورم بتواند مهار بشود. ما کشوری داریم که در واقع کسری بودجش بر اساس آمار رسمی هم محافل مجلس همون چیزی که آقای محسن رضایی گفته 400 هزار میلیارد تومنه، که البته این یک ارزیابی خوشبینانه است. اگر 50% بودجه کسری باشه در حال حاضر، ما یک کسری بودجه 500 تا 600 هزار میلیارد دلاری میبینیم در ایران. چطور امکان داره وقتی که میبینیم این کسری بودجه از محل برداشت از بانک های نظام بانکی و در تحلیل نهایی از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین میشه، برخلاف اون چیزی که مقامات رسمی اقتصادی جمهوری اسلامی میگویند. و از طرف دیگه هیچ کسری کاهش هزینه ای رو ما نمیبینیم، یا نمیبینیم که این منابع، این کسری بتواند از منابع عادی تأمین بشه. در نتیجه در شرایط کنونی با توجه به اینکه چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی به شدت در ایران ادامه داره، طبیعیه که نرخ تورم هم کماکان افزایش پیدا میکنه، اوجگیریش رو ادامه میده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما تنها چند روز پس از حمله پهپادی به مواضع نیروهای آمریکایی در جنوب سوریه، ایالات متحده اقدام به پرواز یک بمب افکن راهبردی با سرعت مافوق صوت بر فراز منطقه کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرده که گشت‌های حضوری و پروازهای بمب افکن B-1B به همراه جنگنده‌های از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام شده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام روز شنبه 8 آبان از پرواز بمب‌افکن راهبردی B-1B در منطقه تحت پوشش این فرماندهی در خاورمیانه و خلیج فارس خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد گشت‌های حضوری و پرواز بمب‌افکن B-1B نیروی هوایی آمریکا به همراه جنگنده‌هایی از کشورهای شریک ایالات متحده در منطقه تحت پوشش این مرکز انجام شد. جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در این زمینه گفته است هدف مأموریت گروه ضربت بمب‌افکن که پنجمین مأموریت در منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در سال جاری است، این بود که پیام روشنی از اطمینان خاطر ارائه کند. جنرال مکنزی اضافه کرده است ما با هم قوی هستیم، آمادگی نظامی برای هر گونه احتمال یا مأموریت از پاسخ به بحران گرفته تا تمرینات چند جانبه تا گشت‌های حضوری یک روز مانند این به مشارکت‌های قابل اعتماد بستگی دارد. سنتکام میگوید در این گشت زنی 5 ساعته جنگنده‌هایی از کشورهای بحرین، مصر، اسرائیل و عربستان سعودی با پرواز بر فراز حریم هوایی خود به این گشت زنی پیوستند. طبق این بیانیه بمب افکن B-1B گشت زنی بدون توقف 5 ساعته خود را از اقیانوس هند آغاز کرد و پیش از خروج از منطقه بر فراز خلیج عدن، تنگه باب المندب، دریای سرخ، کانال سوئز، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پرواز کرد. ارتش اسرائیل هم میگوید که جنگنده‌های F-15 اسرائیل بمب افکن B-1B را در قلمرو هوایی این کشور در مسیر به خلیج فارس همراهی کردند. مرکز نیروهای دفاعی اسرائیل گفته است این پرواز بیانگر تداوم همکاری عملیاتی با نیروهای آمریکایی در منطقه است. بمب افکن B-1B هواپیمایی مافوق صوت است و در کنار B-2 و B-52 یکی از سه هواپیمای راهبردی است که در نیروی هوایی ایالات متحده به خدمت گرفته شده است. بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن، در مورد مشخصات این بمب‌افکن و پیامی که پرواز آن در منطقه برای ایران دارد به رادیو فردا چنین میگوید.
این هواپیمای بمب‌افکن بیوان بی که ما شاهد پروازش بودیم با شماره 860113 متعلق به اسکادرون 37 بمب‌افکن نیروی هوایی آمریکا هستش که 10 مهر ماه تا به امروز 4 فروند از این هواپیماها در پایگاه هوایی دیوگو گارسیا مستقر هستند، یعنی اعزام شدند در تاریخ 28. این نخستین بار بود پس از 15 سال که این بمب‌افکن‌ها در این پایگاه حضور پیدا می‌کنند. در گذشته به خصوص در 2 سال اخیر ما شاهد حضور بمب‌افکن‌های B-52H و B-2I نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه بود. بودیم. بیوان بی بمب افکنی هستش که میتونه 1.2 ماخ یعنی بالاتر از سرعت صوت پرواز کنه، بنابراین سرعت پروازش بسیار بیشتر هستش و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری میتونه خودش رو از دیوگو گارسیا برسونه به منطقه خاورمیانه. این بمب افکن میتونه 24 فروند موشک کروز درون محفظه‌های داخلی سلاحش هم بکنه، یا به جای اونها میتونه از بمب‌های هدایت ماهواره‌ای و هدایت لیزری استفاده بکنه. و این پروازی که ما شاهدش بودیم واکنش سریع بود و پیامی هم که داشت برای تهران در حقیقت برای سپاه قدس و نیروهای نیابتیش این بودش که اگر چنانچه بخوان دست به حمله‌ای بزنند مشابه اون چیزی که ما شاهد بودیم به پایگاه التنف چند روز گذشته با استفاده از 5 پهپاد انتحاری که خب البته تلفاتی بر جای نگذاشت، آسیبی هم نرسوند به تجهیزات نیروهای آمریکایی در این پایگاه، ولی خب پیام این پرواز این هستش که اونها میتونن در مدت زمان کمتر از 4 ساعت یا 3 ساعت یک ماموریت بمباران انجام بدن بر علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک سوریه و عراق و در نهایت پس از 5 ساعت پرواز به پایگاه هوایی دیوگو گارسیا بازگشت.
تایمز اسرائیل نوشته است بمب افکن B1B قادر به حمل بمب‌های فوق سنگین معروف به سنگرشکن است که برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران به چنین بمب‌هایی نیاز است. با این حال علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه حدود 7 ماه پیش در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه از آمادگی ایران برای مقابله با این کشور خبر داد.
دشمن ما 50 فروند شناور رو آورده در خلیج فارس، به 52 رو داره روی کشور امارات و کشور عربی داره پرواز میده. وقتی شما میگید که با یه موشک میتونن ما رو جمع کنن، خب شما باید بزنید که ما هم میتونیم اونا رو جمع کنیم. ما هم یه قابلیت هایی داریم که بخشیش ما نشون میدیم، بخشیش رو توی الهابان نشون میدیم.
در همین حال حدود 10 روز پیش رسانه‌های اسرائیل نوشتند که پس از وقفه‌ای 2 ساله نیروی هوایی ارتش این کشور تمرینات خود برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر گرفته است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل 29 مهر گزارش داد که آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده پس از 2 سال وقفه در انجام این نوع تمرینات بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص یابد. ژنرال کوخاوی همچنین دستور داده تا نیروی هوایی در شبیه سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران سخت آموزش ببیند. به گزارش این شبکه این دستورات در نشست روز 28 مهر در ستاد کل ارتش در تل‌آویو صادر شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما شبکه حقوق بشر کردستان، نهاد فعال در زمینه گزارش نقض حقوق بشر در ایران، گزارش مفصلی درباره زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه منتشر کرده و از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوز در این زندان‌ها خبر داده است. جزئیات بیشتر از همکارم رضا ولی‌زاده.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان از زندان‌های 3 استان کشور از جمله آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به اعمال 7 نوع شکنجه بر روی زندانیان اشاره شده است. این گزارش به نقل از شاهدان عینی میگوید که از جمله این 7 نوع شکنجه استفاده از بازداشتگاه مشهور به سلول قبر در زندان ارومیه است که برخی زندانیان به علت شدت ضرب و جرح در آن بیهوش شدند. همچنین فعالان سیاسی کرد به این نهاد حقوق بشری گفتند که در زندان‌های وابسته به اطلاعات سپاه با شکنجه‌هایی چون وصل کردن وزنه به بیضه‌ها، آویزان شدن به سقف برای ساعات طولانی، اعدام نمایشی، شلاق و تهدید به تجاوز به همسر و دیگر اعضای خانواده مواجه شدند. در بخش دیگری از این گزارش به پرونده 5 زندانی در زندان‌های ارومیه و سنندج اشاره شده، از جمله ناصر عیسی‌زاده شهروند اهل سلماس که سال 89 در زندان ارومیه تحت شکنجه شدید کشته شده است. بر اساس این گزارش در زندان سنندج نیز در رویدادهای مشابه ابراهیم لطف‌اللهی فعال دانشجویی کرد سال 86 جان خود را از دست داد و خانواده این زندانی گفتند که او به علت شکنجه کشته شده است. در بخش دیگری از گزارش شبکه حقوق بشر کردستان به پرونده سارو قهرمانی که سال 96 جان باخت اشاره شده و آمده است که آثار ضرب و جرح بر بدن این زندانی کاملا مشهود بوده است. محمد حسین رضایی، زندانی سیاسی سابق کرد، نیز گفته است که با وجود اینکه تحت شکنجه پاهای او عفونت کرده بود، از هر گونه رسیدگی پزشکی محروم بوده و کماکان او را شکنجه دادند. زینب جلالیان، دیگر زندانی سیاسی کرد، هم در این گزارش شدت استفاده بازجویان از شلاق برای گرفتن اعترافات ساختگی را به حدی اعلام کرده که بارها به صورت بیهوش به داخل سلول بازگردانده شده است. زینب جلالیان متولد 1361 است و از آذر ماه 1386 با حکم حبس ابد، سنگین ترین حکم در میان زندانیان سیاسی زن، در زندان به سر میبرد. او به عضویت در گروه پژاک متهم است. گزارش شکنجه و تهدید به تجاوز در زندان‌های ایران پیش از این نیز بارها منتشر شده است. شهریور امسال گزارش‌های متعددی درباره شکنجه در زندان زنان بوشهر منتشر شد که مسئولان سازمان زندان‌ها آن را تکذیب کردند. در یکی از این گزارش‌ها سپیده قلیان، فعال مدنی در مورد زندان مرکزی بوشهر، به صیغه موقت برخی زنان نیازمند از سوی زندانی‌های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند، اجباری بودن حجاب جز در تخت خواب و موارد متعددی از شکنجه اشاره کرده بود. 31 مرداد نیز به دنبال هک شدن دوربین‌های زندان اوین توسط یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی که فیلم‌های آن نخستین بار توسط رادیو فردا منتشر شد، تصاویر متعددی از بدرفتاری با زندانیان، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان افشا شد. پس از انتشار این فیلم ها 28 زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفت نوشتند واقعیت شکنجه‌ای که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می شود بیشتر از آن چیزی است که با لو رفتن تصاویر دیده می شود.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو می شنیدید. اما وزیر خارجه عربستان میگوید که گفتگوهای ریاض با تهران تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده و همچنین بحران اخیر در روابط ریاض با بیروت را ناشی از آنچه تسلط گروه حزب الله بر سیاست لبنان خوانده عنوان کرد. این در حالی است که تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان هم افزایش یافته، تنشی که در حقیقت تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
میان اسرائیل و ایران جنگی سرد در جریان است و اسرائیل هر اقدامی که لازم باشد برای بی اثر کردن تهدیدهای ایران انجام خواهد داد. اینها سخنان نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر برای حضور در کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو است. او پیشتر هم درباره تلاش برای بسیج کردن جهان علیه جمهوری اسلامی سخن گفته بود.
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند.
سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل ساعاتی پس از حمله موشکی این کشور به زاغه‌های موشک و مهمات حزب الله لبنان در حومه دمشق پایتخت سوریه مطرح می شود. حمله ای که بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه 5 کشته از شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی بر جای گذاشت. همچنین رسانه های اسرائیلی از آغاز مانوری نظامی به منظور آمادگی برای نبرد احتمالی با حزب الله لبنان خبر دادند. گروهی تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران که وزیر خارجه عربستان سعودی سلطه آن را ریشه بحران اخیر با لبنان عنوان کرده، بحرانی دیپلماتیک که اخیراً تشدید شده و بر اساس آن عربستان، امارات، کویت و بحرین ضمن فراخواندن سفرای خود از لبنان، سفرا و کاردارهای لبنان را از خاک خود اخراج کردند. عربستان همچنین واردات کالا از لبنان را ممنوع اعلام کرد، تحولی که میتواند تأثیر مستقیمی بر زندگی لبنانی ها بگذارد. یک شهروند لبنانی در این باره میگوید:
تأثیر بر شهروندان لبنان منفی خواهد بود، چون از لحاظ تاریخی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس در هم از سطوح به لبنان کمک می کردند.
بحرانی که به دنبال پخش سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان در یک برنامه شبکه الجزیره قطر آغاز شد که در آن عملیات عربستان سعودی و امارات علیه حوثی‌های یمن را تجاوز خواند. با وجود فشارها وزیر اطلاع رسانی لبنان که حزب الله در بنعی از او حمایت کرد زیر بار استعفا نرفته است. جورج قرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان:
اونایی که میخوان موزم در برابر سعودی رو ستیز جویانه تفسیر کنن اتهامشون غیر قابل قبوله. وقتی کسی از من بخواد استعفا بدم میگم من عضو یک دولت یک پارچه هستم، نمیتونم تصمیم یک جانبه بگیرم.
ولا يمكنني ان اتخذ قرارا لوحدي.
در حالی که لبنان سعی می‌کند خود را از لبه پرتگاه ناشی از بحران‌های شدید اقتصادی و معیشتی با ریشه‌های سیاسی دور کند، آنگونه که ویداست فشارهای اسرائیل و عربستان بر حزب الله جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، هم به خاطر سیاست‌های منطقه‌ایش و هم برنامه اتمی. وزیر خارجه عربستان بار دیگر تأکید کرد که 4 دور مذاکرات با ایران تا کنون نتیجه ملموسی نداشته. مذاکراتی که با میانجیگری عراق پس از حدود 5 سال قطع روابط در نتیجه حمله شماری از هواداران حکومت تهران به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی صورت می‌گیرد. ریاض پیشتر هم گفته بود مذاکرات در مراحل مقدماتی است. از سوی اسرائیل که مخالف توافق برجام است به صراحت از گزینه به کارگیری زور در صورت نتیجه بخش نبودن مذاکرات جامعه جهانی با تهران سخن میگوید. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل:
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. چنانچه رژیمی تروریست بخواهد به اسلحه اتمی دست یابد باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه ای را نمی دهد. اگر ایرانی ها بخواهند چنین کاری کنند گمان نمی کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سوی ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می داند. این نه تنها حق ما بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که میخواد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
این در حالی است که روز شنبه یک جنگنده F-15 اسرائیل یک بمب افکن استراتژیک آمریکایی را که از آسمان اسرائیل به سوی خلیج فارس میرفت همراهی کرد. پیامی واضح برای تهران که سرنوشت توافق اتمیش با جامعه جهانی همچنان در حالی از ابهام است.
گزارش همکارم لیا جزایری بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
جناب محمد مقبر، معاون اول جناب آیت الله رئیسی، فرمودن که کاهش نرخ فرزند آوری در ایران خواسته یه غرب هستش. خب حالا فرض رو بر این میذاریم که دقیقا این خواسته غرب بوده، باید ببینیم که غرب که این خواسته رو داره مجریانی که انتخاب کرده چه کسانی هستند و اون ابزاری که استفاده میکنن چه ابزاری است و اون مجری ها چگونه با استفاده از اون ابزار تونستن مملکت رو به اینجایی برسونن که از بالاترین نرخ رشد جمعیت به پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت در جهان رسوندن.
یه آقایی هست همیشه به ما مردم ایران میگه مواظب دشمن باشید، دشمن، دشمن، خطر دشمن، دشمن اینجوری میکنه، دشمن اونجوری میکنه. باید به این آقا گفتش که فرض کنیم که دشمن اومد و کشور ایرانو تصاحب کرد و مسلط شد، قراره چیکار بکنه؟ تجاوز میکنه، غارت میکنه، میکشه، تخریب میکنه، همه چی رو به هم میزنه، مردمو کتک میزنه. خب شما آقا همه این کارا رو که خودت بیشتر و بیشتر با خودت و اطرافیانت دارید این کارو با ما مردم ایران میکنی که
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلف توسری ها رو مثل اختلاط در پمپ بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما چه چندین زندانی سیاسی که در بند 8 زندان اوین هستند در بیانیه‌ای به عدم اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها برخوردهای تند و تحقیرآمیز با زندانیان و دخالت عناصر امنیتی و ضابطان قضایی در همه زندانیان زندگی همه زندانیان سیاسی اعتراض کردند. در همین زمینه دقایق پیش نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را جویا شدیم.
در این بیانیه خب به مسئله شکنجه روانی که شکنجه سفید نامیده شده اشاره شده و اینکه این میتونه باعث مثلا برای مثال اخیراً خودسوزی مهدی دارینی شده باشه و به هر حال خواهان این شدن که هرچه زودتر این شکل از شکنجه هم رفع بشه و به دوباره اینکه این بیانیه بسیار کوتاه هست، موارد بسیار زیادی رو در اون قید شده، از جمله اینکه بازجوها تامل اختیار هستند به خصوص در روند بازجویی، حتی قضات از اونها به حساب میبرند و تنظیم میکنن، مقامات امنیتی در همه جا حضور دارند و به هر حال تاثیرگذار اصلی اونها هستند و اینکه خب مسائلی مثل تفکیک جرائم انجام نمیشه و محل حبس زندانیان تفکیک نمیشه، با خود این زندانیان در بندی هستن که خب زندانیان دیگر هستن و به هر حال مجموعه مسائل رو در بند آیین دادرسی عادلانه عملا اجرا نمیشه و به تمام اینها اشاره کردن و هم اینکه قاعدتا ادامه این وضع باعث واکنش های زندانیان خواهد شد. ببینید، تجربه نشون داده که وقتی که زندانیان سیاسی همراه با هم همبسته و یگانه دست به اقدام مشترکی بزنن که بر اون اصرار بورزند و به طور مشخص اون رو تا به انتها اجرایی بکنن، حالا از طریق مثلا تحصن اعتصاب قضا و امثاله میتونه تاثیرات جدی بگذاره. حالا ما اطلاع نداریم که دقیقا این زندانیان سیاسی عقیدتی چه واکنشی رو در ذهنشون هست، ولی طبیعیه که اگر همدلانه با هم دست به اقدامی بزنن میتونه هزینه برای مدیران زندانی که اجرا نمی کنن حتی قوانین خودشون رو، حتی آیین‌نامه و بخشنامه خودشون رو، پرهزینه باشه. البته خب طبیعیه که باید اون گسترش پیدا بکنه در ابعاد رسانه‌ای و در حال همه مردم آگاه بشن بر آنچه که بر این زندانیان سیاسی می‌گذره. الان چندین نفر این بیانیه رو امضا کردن، طبیعیه که اگه این به چند ده نفر تبدیل بشه، به چند ده نفر حرکت یگانه‌ای رو انجام بدن و بر اون تداوم ببخشن، طبعا تأثیرات جدی خواهد داشت هم در محیط زندان هم در محیط جامعه.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش بود. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگویی که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده ابراز امیدواری کرده که افغانستان تحت طالبان بازوی برای جمهوری اسلامی و دیگر ممالک اسلامی باشد. در همین زمینه نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شدیم.
آقای مولوی عبدالحمید یک ویژگی داره، چون ویژگی باعث نزدیکی به طالبان شده و اون شریعت محوری ایشون است و این شریعت محوری حالا در دنیای سیاست با یکی دو تا محاسبه سیاسی اشتباه و راهبرد اشتباه هم همراه شد. یکی که ایشون اومد در انتخابات فکر میکرد اصولی را بشن به ایشون و جامعه بلوچ اهل سنت ایران امتیازی خواهند داد، چین اشتباه بود، و اشتباه دوم هم این هست که داره سعی میکنه البته با هدایت و حمایت پشت صحنه مسئولان خود جمهوری اسلامی که بین جمهوری اسلامی و طالبان نوعی وساطت کنه و واسطه نزدیکی بشه و الان هم اصرار داره که به نوعی از این جملات به کار بره. ولی واقعا طالبان چه بازویی میتونن باشن؟ جمهوری اسلامی در منطقه دنبال بازوهای شیعی و در اولویت البته اولتر ضد آمریکایی میگرده. طالبان نه شیعی هستن، حتی در بینشون گرایش‌های ضد شیعی هم وجود داره و از طرفی طالبان با توافق با آمریکا به قدرت رسیدن. طالبان من فکر نمی‌کنم متحدی برای جمهوری اسلامی باشه، بعد همین که پایگاه آمریکا نباشه برای جمهوری اسلامی مگر کافی باشه، اما اینکه بازوی جمهوری اسلامی باشه من فکر می‌کنم حرف بی اساسی است و این ترفند راهی برای نزدیکی طالبان به جمهوری اسلامی نیست. حالا اگه میگفت که هر دو تا کشور مسلمان هستن یا هر دو تا حکومت دنبال اجرای شریعت و فقه هستن یه چیزی، ولی اینکه بازوی جمهوری اسلامی بشه به نظر من نوعی اغراق‌گویی بیشتر نیست. البته جمهوری اسلامی خوب با کشور افغانستان همسایه است و میخواد مراودات اقتصادی داشته باشه، امنیت مرزهای شرقی حفظ بشه و همچنین فارسی زبانان و شیعیان افغانستان رو هم باشون احساس نزدیکی داره. شاید شریعت گرایی وجه اشتراکی باشه، ولی طالبان از نظر جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته تروریست بودن، کاربرهای ایران رو کشته بودن، خبرنگار ایرانی رو کشته بودن و الان هم طالبان ضدیتی با آمریکا نداره. حتی طالبان پخته تر از جمهوری اسلامی رفته با آمریکایی‌ها توافق کرده، بعد تو با دولت ترامپ توافق کرده. دولت ترامپ هم دولت متحد خودش رو دور زده، تنها گذاشته و در دوره بایدن هم آمریکایی‌ها افغانستان رو ترک کردن. بنابراین جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم الان در یک سردرگمی به سر می‌بره. از یک طرف آقای خامنه‌ای میاد میگه مسئولان محترم کنونی افغانستان، آقای خامنه‌ای در سیاست خارجیش فرد مؤدبی نیست، تقریبا تندترین و رکیک‌ترین کلمات رو در سیاست خارجی به کار برده، اما با ادبیات با ادب‌ترین سخن رو در رابطه با طالبان به کار برده. از طرف دیگه خوب می‌بینیم فشار افکار عمومی باعث شد که وزارت امور خارجه ایران دست بسته‌تر را بره، عجله نکنه در رسمی شناختن طالبان. و همچنین فکر می‌کنم کشورهای منطقه به صورت دست جمعی، یعنی همون طرح پاکستان پیش بره، به صورت دست جمعی طالبان رو به رسمیت بشناسن. در این میان اهل سنت ایران و آقای مولوی عبدالحمید هم میتونه به صورت نقش وساطت روی جایی داشته باشه. ولی خب طنز یا تراژدی ماجرا اونجاست که آقای مولوی عبدالحمید و دولت ایران و حکومت ایران اصلا به رسمیت نمیشناسه، ممنون خروجش میکنه، اهل سنت تحت تبعیض شدیدی به سر میبرن، ولی از طرفی در واقع مثل یه متحد حکومت ایران عمل میکنه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما نگرانی از وضعیت باشگاه‌های ایرانی پیشاپیش انتشار فهرست کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه‌های واجد شرایط برای حضور در فصلاتی لیگ قهرمانان آسیا، گزارش یعنی گفتگوی آخر این بخش خبری است. در همین باره دقایق پیش نظر مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی در دانمارک رو در باره شرایط کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص تیم‌های ایرانی پرسیدیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا شاخص‌های حرفه‌ای متعددی رو برای باشگاه‌ها در نظر گرفته که هر کدوم زیرمجموعه‌های متعددی دارن. به طور مثال در بعد حقوقی، همچنین امکانات، وضعیت استادیوم‌ها، شرایط تصویه باشگاه با بازیکنان و مربیانش، آکادمی باشگاه ها، هیئت مدیرشون، تراز مالیشون، که اگه هر کدوم از اینها به صورت جدی بررسی بشه به نظر نمیاد که هیچ باشگاه ایرانی بتونه این مجوز رو بگیره. در سالهای گذشته به هر طریقی به هر نحوی این اتفاق رخ داده. الان هم خب امید هواداران تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران اینه که باز مثل سالهای قبل به هر طریقی وضعیت حل و فصل بشه، اما اونطور که پیداست چنانچه فدراسیون فوتبال ایران هم کمیته تعیین وضعیت این فدراسیون بخواد شرایط رو مقبول اعلام بکنه، کنفدراسیون آسیا لیستی از بدهی‌های خارجی باشگاه رو در اختیار داره که در اون صورت علاوه بر محرومیت باشگاه‌ها ممکنه که برای فدراسیون هم جرایم سنگینی در نظر گرفته بشه که چرا شما به صورت غیر حرفه‌ای و غیر دقیق این شرایط رو تایید شده اعلام کردید. و باز در هر صورت وضعیت بسیار بغرنج، رسانه ها نه فقط در ایران، حتی مثلا رسانه های اماراتی و غیره دارن اشاره میکنن که شرایط برای پرسپولیس و استقلال بسیار نگران کننده است. همچنین سایر کشورها هم باشگاه هایی دارن که در بعضی آیتم ها نتونستن رضایت AFC رو جلب کنن. اونطور که عنوان شده اینه که سهمیه حفظ میشه برای سایر باشگاه ها اگر اونها شرایط رو داشته باشن، که خب به نظر نمیاد بسیاری از باشگاه ها این شرایط رو برخوردار باشن. ولی نکته اینه که به هر حال فوتبال ایران متاسفانه عادت کرده به این که شرایط رو برخوردار نباشه، بدهی داخلی و خارجی داشته باشه، اما به هر طریقی بتونه بار خودش رو ببره و کار خودش رو پیش ببره در اصطلاح. ولی همین وضعیتی که می‌بینیم در لیگ برتر ایران، تیم پدیده خراسان در هفته دوم اصلا در زمین حاضر نمیشه در حالی که اون مجوزها رو دریافت کرده. پس معلومه که اون مجوزها درست نبوده و کاری که AFC داره انجام میده اینه که به نسبت سالهای قبل فشار بیشتری داره به کشورها وارد میکنه. پرسپولیس و استقلال باشگاه‌های شایسته‌ای هستند، خیلی خوب نتیجه گرفتن در آسیا، ولی چرا نباید این باشگاه‌ها با چنین پیشینه طولانی صاحب اون مجوزها و شرایط حرفه‌ای نباشن. خب خود فوتبال ایران در وهله اول ضرر میکنه وقتی که اون صلاحیت حرفه‌ای رو برخوردار نباشه و فدراسیون فوتبال ایران به همین ترتیب، یعنی چقدر خوبه که اون شرایط ها رو داشته باشن و برن در مسابقات حضور پیدا بکنن.
بله، با گفتگوی مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزشی در دانمارک، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-0-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.